أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان مره، که مره اعم از سودا و صفرا، بلکه اعم از سودا و صفرا و حمرا، هر ستوی اون هاست. در بایه درمان مره یه سری امور در روایات ذکر شده، یکی از اینها سرکه بود. سرکه درمان صفراست و درمان مرست، به طور کلی درمان مرست. روایات ما هم تعبیراتش مختلفه. برگاهی تعبیر میشه به شکستن یک سرال صفرا، گاهی تعبیر میشه به خاموش کردن، یطفئ الصفرا، صفرا را خاموش میکنه، تعبیر به اطفاگاهی به تعبیر به شکستن، اون که وجهش عرض کردم. گاهی هم تعبیر به یطفئ و خاموش و یسکن و ساکن میکنه، تسکین میده صفرا را. و بیشتر تعبیراتی که در روایات وارد شده همون یکسروس که میشکنه، و این معنای ظریفی داره که اشاره به اون شده است. درمان دوم مره سویق هست. درباره سویق بعض هم روایات ما مختلف اختلاف دارند. گاهی می فرماید که سویق بلغم و مره را از بدن جارو می کنه، جارو می کنه سودا و یعنی مره و بلغم، روایات به این تعبیر. روایتی داریم کلینی نقل میکنه و برقی، هر دو، هم کلینی در کتاب کافی و هم برقی در کتاب محاسن، سندش هم صحیح است، صحیح السند است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ثلاث راحات سویق جاف، ست و کف سویق خشک، علی الریق ناشتا، ینشف المره والبلغم، خوش میکنن مره و بلغم را، خوش میکنن. ینشفو یعنی خشک میکنن. ینشف المره والبلغم حتی یقال لا یکاد یدعو شیئا، تا جایی که میفرماین چیزی باقی نمیگذاره. این سویق این خصوصیت رو داره، خشک میکنه بلغم را، خشک میکنه مره را، خشک میکنه. ینشفو، ینشفو یعنی خشک میکنه، یعنی آبش بخار میده، آبش بخار میده و خشکش میکنه. ینشفو و چیزی ازش باقی نمیذاره، حتی یقال انه لا یکاد یدعو شیئا، چیزی از او باقی نمیذاره، خشکش میکنه و چیزی از او باقی نمیذاره. این یه تعبیر در روایات به این شکل. این روایت صحیح السند است، بس تکیه‌گاه همون این روایت است. روایت دیگری داریم با یک قید، این مسئله را با یک قید ذکر میکنه. جاف یعنی خشک، بله ینشفو یعنی خشک میکنن. ینشفو ببینید ینشفو کجا به کار میره؟ یک تیگی که روی آتش قرار دادی اگر این آبش تموم بشه، این میگن نشفه، به این میگن نشفه. گوشتی که در دیگ قرار دادی، آب روش ریختید و روی آتش قرار دادید، بعد میاید ببینید که گوشت تنهاست، آب در کار نیست، این میگن نشفه. اینجا بهش میگن نشفه. اون سلیقه خشک یعنی چی؟ یعنی آغشته به روغن نشده، آغشته به آب نشده، این میشه جاف در مقابل آغشته است، التوت در مقابل آغشته به روغن است و در مقابل آغشته به آب است. خب اینجا برماید ینشفو، ینشفل روایت به این شکل می‌فرماید ینشف المرته و البلغم، مره و بلغم را خشک میکنن. این در فارسی همش خشک میکنن، در عربی این ظرایف وجود داره. خشک کردن دیگ مثلا بهش میگن ینشفو. یا اگر فرق
جفه و شفاف شرطه این است که
بله
ینشفو برای رطوبت عارضیه، مثل لباسی که بزنم خوش میشه، اما جفن رطوبت و اون مایه هستش که ذات شیء داره، این دقت خاصی توش هست، یعنی تفاوت
بله این تفاوت های دقیقی هست. ینشفو مثلا دریاچه‌ای که آبش بخار میشه یا خشک میشه، اینجا بهش میگن نشفه، اینجا نشفه، اینجا جفه نمیگن. جفه مال اون چیزهایی که تراوت دارن و خشک بشن، اینا میگن جفه. مثلا سبزی تازه اگر خشک بشه میگن جفه، اینجا دیگه نشفه نمیگن. نشفه مال اونجایی که آب داره و آبش از بین بره، این بهش میگن نشفه است. و جفه مال چیزی است که تراوت داره و تازگی داره خوش بشه، میگه این نشه، این جفه خوش شده، جاف میگن. و این چیزی است که آب نداره یا چیزی که از اصل آب نداشته باشه بهش میگن جاف، این بهش میگن جاف. سرزمینی که آب نداره میگن جاف. این زمین جاف یا سرزمین خشک جاف است. سالی که باران نمیاد میگن جفاف. این سال سال خشکیه، خشکسالیه. خشکسالی در عربی بهش میگن جفاف. ولی جایی که آب داره و آبش خوش بشه بهش میگن نشفه، یا بهش میگن نشفه. آبش بخار میشه، این بهش میگن نشفه. قابلمه‌ای که آب داره، آبش بخار میشه، بهش میگن نشفه. دریاچه‌ای که آب داره، آبش خوش میشه، بهش میگن نشفه. خب اینجا میفرماید که ینشفو، یعنی این رطوبت داره، که انه آبکیه، به خصوص مثلا صفرا آبکیه، صفرا یا سودا آبکیه. ینشفو یعنی این را خشکش میکنه، یعنی آبش بخار میده از بین میبرنش، حتی لا یکاد یده آشه چیزی باقی نمیذاره. بله مسکن یوسف و سته. نه در روایات، از روایات استفاده میشه که سودا محل سکونت یبوست هست، بدن را خوش میکنه، ولی خودش خشک نیست، چون تعبیری ازش مثلا الافتیمون ینزف المرت سودا، به شکل خورریزی از بدن خارج میکنه، پس مثل خون میمونه، مایع است. خشک یعنی خشکی میاره.
تو در تعبیر قبلی داشتین، در روایت قبلی یکسر و مرار فرمودید که شکستن با خوش بودن معنا پیدا
میکنید. بله اون عرض کردم به چه معناست، به معنای این که این باز است و قلیائی است و یه جور خشکی داره و یه حدت و شدتی داره، بیاد این حدتش را از بین میبره که تبدیلش میکنه به آب و نمک. اما معناش این نیست که مایع، ببین اسید هم حدت داره، اسید میسوزونه، تندی داره، حدت داره، شدت داره، این هم میشکنه با جمع شدن با باز، این دوتا با هم میشکنن، ملکولش میشکنه در حقیقت. دیروز مثالش زدم،
لایکادو چه رفتی به قبل؟
لایکادو یعنی چیزی باقی نمیداره، نزدیک است که هیچی از اون باقی نداره، چون به خصوص مثل بلغم برطرف شدنش سخته، به این راحتی برطرف نمیشه. اذا صددته من جانبن انفتق من جانب آخر، اگر از یه طرفی بندی طرف دیگر باز میشه. و ولی این میگه تا این تا اونجاست پیش میره، ممکنه هیچ چی دیگه باقی نذاره.
این یعنی به حد تعادل میرسونه یا
کلا نه؟ غلبش از بین میبره. خب یه تعبیر این چنینی داره، اگر همین روایت بود که مشکلی نداشت، ولی ما روایت دیگری داریم، میفرماید ینشف البلغم والمرت من المعده، فقط از معده نه از کل بدن. فرماید السویقو، روایت دیگر باز هم کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و آله، السویقو یجرد المره، سویق مره را جارو میکنه، خارج میکنه، والبلغم بلغم را جارو میکنه، خارج میکنه، من المعده از معده خارج میکنه، من المعده جردا جارو کردنیست، خارج کردنیست، و یدفع سبعین نوعا من انواع البلا، 70 نوع از انواع بلا دفع میکنه، 70 نوع از انواع بیماری از بدن دفع میکنه. بله اینجا یجردو ینشفو نیست، جارو میکنه، خارج میکنه، از چی؟ از معده، فقط از معده. ما شاید از روایت اول این را به دست آوردیم که کل بلغم کل بدن را خشک میکنه، بلغم مره کل بدن را خشک میکنه و از بین میبره، ولی این روایت اختصاص داره به بلغم معده است. یه ذره با مشکل مواجه میشیم، بلغم معده کجای معده قرار داره، مره معده کجای معده قرار داره. خب شاید مراد دیواره معده است، این بلغمی که در دیواره معده قرار دارد، و نه در داخل معده، مراد بلغم و مرهی که در داخل معده، این غذاهایی که در معده مندگار میشه تبدیل میشه به ماده تلخ که ازش تعبیر میشه به مره، مره یعنی تلخ، یه حالت خلطی پیدا میکنه، تعبیر میشه ازش به بلغم. ماده تهنشین های معده است، تهنشین معده است که به شکل خلط یا به شکل مره یعنی ماده تلخ این را از معده خارج میکنه، قابل تصور است، زیرا سویق خشک مطرح است، سویق خشک مثل ابر عمل میکنه، وقتی وارد معده میشه این موادی که در معده هست جذب خودش میکنه و همراه خودش از بدن خارج میکنه، جارو میکنه، اینجا قابل تصور است، از معده جارو میکنه، مثل ابر عمل میکنه، خشکه و این مواد سائل و مایعی که در معده جمع شده و تهنشین شده اینا خودش جذب خودش میکنه و همراه خودش خارج میکنه. چون صحبت مال مصرف کردن سویق ناشتا، هنوز غذای دیگری در معده نیست، سویقی که در معده بیفته هر چه رطوبتی در معده جذب خودش میکنه، رطوبت بلغمی یا رطوبت بله دلیل بخواد اینجا مطلق سویق مراده، البته بیشتر اینا هم میشه بر سویق گندم و جو. بله اینقدر جذب نمی کنه که به حد اشباع برسه، به معده میرسه هنوز جا داره، قدرت جذب داره، میتونه جذب کنه. بله. خب پس این روایت راجع به معده صحبت میکنه و خلاصه تفسیرش نیاز به تأویل داره، چگونه تصور کنیم که معده بلغم داره. خب اشکال دیگری اینه، فرماید که روایتی، خب ما میخواییم بین این دو روایت فرض کن جمع کنیم، اون روایت اول چی میفرماید؟ سویق جاف، سویق خشک، ینشف المرت والبلغم، مره و بلغم را خشک میکنم، یعنی در کل بدن. این روایت دوم میفرماید از سویق دیگه خشک ندارم، از سویقو یجرد المرت والبلغم، دیگه خشک ندارم، قابل جمع است. این دو روایت با هم قابل جمع است. اون روایت اول از سویق خشک صحبت میکنه، اون بلغم کل بدن و مره کل بدن را درمان میکنه، ولی این روایت دوم از سویق مطلقا صحبت میکنه، اختصاص به خشک نداره. فرماید این بلغم و معده را جارو میکنه و مره معده را جارو میکنه، ولی روایت سوم باز اشکال ایجاد میکنه و خلل در این جمع. روایت کلینی از ان رجلین من اهل مر قال بعث الینا الرضا صلوات الله و سلام علیه، امام رضا برای ما پیغام فرستاد و هو عندنا، زمانی که نزد ما بود، یطلب السویق، از ما سویق میخواست، یطلب السویق، فبعثنا الیه بسویق ملتوت، ما سویق ملتوت برای امام فرستادیم، فرد او، امام برگردون، و بعث الیه پیغام فرستاد ان السویق اذا شربه على الريق ناشتا، سویق اگر ناشتا مصرف بشه، و هو جاف، در صورتی که خوش باشه، اطفع الحراره، گرمی را خاموش میکنه، و سکن المره، مره را تسکین میدهد، و اذا لطه لم يفعل ذلك، اگر آغشته بشه به چیزی، سویق اگر ملتوت باشه و آغشته شده باشه به چیزی، این خاصیت رو نداره، خاصیت این که مره را تسکین بده، گرمی را خاموش کنه، این خاصیت رو نداره. پس این روایت در حقیقت یه خورده ما را با مشکل مواجه میکنم. اون ما میخواستیم از این روایت دوم بگیم سویق ملتوت بلغم معده را برطرف میکنم، سویق ملتوت بلغ فقط بلغم معده و مره معده را خارج میکنم، ولی این روایت یه ذره کار را خراب میکنه، میگه سویق ملتوت این خاصیت را نداره، نمیتونه مره را از بدن خارج کنه، چه از معده و چه از غیر معده است. پس اگر روایت اول علم فرماید که خصوص سویق خشک، این روایت دوم معیدشه، میگه سویق ملتوت این خاصیت رو نداره، خب میتونه حتی اون روایت دوم رو هم تقیید بزنم. خب بنابراین باید بگیم تنها درمان سویق خشک است، و این روایت واضحه صریحه، فرمای سویق ملتوت خاصیتی نداره، سویق خشک خوبه از مجموع روایات و بخصوص روایت اخیر به دست میاد که سویق خشک خوبه، سویق ملتوت خوب نیست، سویق ملتوت خاصیت درمان مره نداره، سویق خشک فقط خب، فقط سویق خشک خب. پس این روایت دوم بنابراین از این ناحیه اطلاق نداره. ما اینجوری جمع کردیم، گفتیم روایت اول اختصاص داره به سویق خشک، روایت دوم شامل خشک و ملتوت هر دو، ولی با این روایت سوم، روایت دوم هم باید تقیید بزنیم و بگیم این اختصاص داره به سویق خشک، پس چیزی به نام اطلاق و سویق ملتوت دیگه نخواهیم داشت، همش میشه مربوط به سویق خشک. پس یه روایت میگه سویق خشک کل بلغم و مره را از کل بدن خشک میکنه، یه روایت میگه بلغم معده را فقط جارو میکنه، خارج میکنه. پس این دوتا روایت را چگونه میخواییم جمع کنیم؟ بالاخره مراد چیه؟ بلغم کل بدن یا بلغم معده؟ مره کل بدن یا مره معده است؟ با اون جمع اول مشکل حل نشده. خیلی خوب، نه فقط روایت اول از نظر سند صحیح، روایت دوم مرسله است. بله ما هم همکارم. خب حالا آمدیم سراغ روایت چهارم، روایت دعائم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. فرماید المحموم عدم تبدار یغسل له السریق، سریق برای او شسته بشه، ثلاث مرات سمت و و یعطاه و او داده میشود، فانه یذهب بالحما، زیرا این تب رو برطرف میکنه، و ینشف المرار والبلغم، مرار مره همه انواع مرار صفرا و سودا و حمرا، و بلغم را خوش میکنه، کلمه ینشفو آمده، و ینشف المرار والبلغم، و یقوی الساقین، دو تا ساق پا را تقویت میکنه. شاید این روایت با روایت اول یه ذره تعارض داره. اون روایت اول میفرماید سریق خشک، ولی این روایت میفرماید سریق شسته. سریق شسته این خاصیت رو داره. روایت اول میفرماید سریق خشک بلغم رو خشک میکنه، مره را خشک میکنه، ولی در این روایت میفرماید سریق شسته بلغم را خشک میکنه و مره را خشک میکنه. خب سریق شسته است، البته این قابل جمع است، حدودی قابل جمع است. چرا؟ چون اون از سریق نشسته صحبت میکنه، روایت اول به این روایت از سریق شسته صحبت میکنه. خب میتونیم بگیم خاصیت سریق نشسته این است که خشکش این کار را میکنه، ولی سریق شسته هر چند هم ملتوت باشه به آب، آغشته به آب باشه، این خاصیت رو داره، چون شسته این خاصیت رو داره، چون شسته مره را از بین میبره خوش میکنه، چون شسته بلغم را از بین میبره و خوش میکنه.
ملتوت با یغسل فرق میکنه، اینکه که شسته میشود یه چیزیه، اینکه که آغشته میشود به آب یا هر چیز دیگه یه ملتوت نیست،
خیسه
نشسته میشه خشکش کنیم.
مگر اینکه این احتمال بدیم، میگیم که مراد
اگر بگیم مطلوع اول باید بگیم مطلوع نه بگیم مطلوع بیوستن شسته بشه، شستن در مقابل نشستنه،
بله
نه در مقابل خشک.
خود نفرموده در روایت خشک کنیم، ما حملش بکنیم برای این معنا، بگیم ظاهرش این است، بگیم حملش بکنیم برای این معنا که این را اگر شستی و اول بعدم بخوا خشکش کن.
از
سبیق
این
علف
الان ممکنه اهل ذهنی باشه.
بله.
حالا برسید سبیق شما چی
کار میشید؟ بعیدیم. بله؟
سبیق شما چی کار میشید؟
سبیق چی؟
تجربه خود میشید دوسته.
دیگه هم سبیق الان برده عرض کردم. اگر مال معده باشه که یقینا باید خوش باشه. این خاصیت عبری داره، مثل عبر جذب خودش رو، و اما برای شستنش این است که باید روش آب بریزن، تکان بدن، تهنشین بشه، آبش خالی کنن،
سخت میشه و خبیر میشه، سخت میشه،
نه چند بار که بشورید سبوس خالی میمونه،
نه هیچ میشه
خشکش کرد. این باید حملش کنیم بر خشک کردن متوجه اینجا. این بس میتونیم بگیم مناقض نداره با هم کردن این روایت بر خوش کردن. بله.
این سبوس مثلا گندم یا جو سبوس‌تر از آرد پیمانه باشه، این ترکیب سبوس مثلا از خود آرد سبوس‌تر پیمانه هم
نه، وزنیه وزنیه. خب یه روایت چهارم داریم، بازم کلینی نقل میکنم. خب نه این اطب الائمه است، ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. دومی سنده چطور بود؟ دومی دوات دعایم دیگه، معلومه دعایم که اعتبار ندارد.
استاد این روایت آخریه که خودی تبره که داشت گفتو داره تب در گفتو مورد
بله میکنه مورد رو در برق شسته فقط این موقع مورد رو برق رو خاموش میکنه که تب داشته باشه
امکان داره. البته از روایت استفاده میشه اینا در عرض همه یذهب بالحما و ینشف المراره و البلغم، احتمالش هم هست که در حالت تب باشه. روایت دیگر روایت ابن بسطام فرمان از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرمان ان السویق الجاف، سویق خشک، اذا اخذ على الريق، ناشتا اگر مصرف بشه، اطفاء الحراره، گرمی را خاموش میکنه، و یسکن المره، مره را تسکین میده. و اذا لطه ثم شربه لم يفعل ذلك، ولی اگر آغشته بشه به چیزی و بعد مصرف بشه این خاصیت رو نداره، یعنی اگر با آب آغشته بشه. نتیجه این بحثا این است که ما میخواییم بگیم که سویق ملتوت این خاصیت رو نداره که بلغم و مره را، سه تا روایت داریم. روایت اول همون روایت معتبر میگه سویق خشک جاف، دو تا روایت هم میفرماد اگر ملتوت باشه این خاصیت نداره، یکی روایت طب الائمه است، یکی هم روایت کلینی اونتا مرسله کلینی، اینا هم دیگر را کمک میکنن این دو تا روایت. بله آغشته بشه. خب البته این احتمال هم وجود داره. بنده اینجا این بحث تتبعی که بنده روشی که در فقه هم دارم روش تتبع، این کلمه ملتوت استعمالاتش در کل روایات دنبال کردم و به این نتیجه رسیدم که ملتوت یعنی آغشته به روغن است. اگر آغشته به آب بهش ملتوت نمیگن، فقط آغشته به روغن بهش میگن ملتوت. حالا این از راه تتبع، این روش ابتکاری که دارم در فهم احادیث استعمال کلمه را در کل روایات بررسی میکنیم، میبینیم به چه معنا آمده. این مقداری که بنده بررسی کرده به این نتیجه رسیده ملتوت یعنی آغشته به روغن است، نه آغشته به آب. با این حساب دیگه اگر هم اون روایت سویق شسته را میخواییم عمل کنیم بدون اینکه خشکم بشه معنی نداره، سویق آغشته به آب مشکلی نداره. خب قدر متیقن سویق خشک است، سویق آغشته به آب هم بعید نیست این خصوصیت را داشته باشه، ولی سویق آغشته به روغن یقیناً بلغم و مره را از بدن خارج نمی کنه و درمان غلبه مره و غلبه بلغم، پس ما دو تا قدر متیقن داریم. سویق خشک یقیناً مره و بلغم را از بدن خارج میکنه و خشک میکنه، سویق ملتوت به روغن آغشته به روغن این خاصیت رو نداره، این متحور یقینیه، ولی سویق آغشته به آب این مشکوکه. ولی از تتبع این به دست میاد که آغشته به آب شاید مانعی نداشته باشه، این خاصیت داشته باشه. هرچه روایت معتبر ما میفرماید فقط خشک، سویق جاف لا یحرن، سویق همش مفیده و بجز سویق آغشته به روغن است. بله و در این روایت شسته فرماید یقاوی ساقین تقویت میکنه و شسته است. به نظر میرسه اگر با آب آغشته میشه خاصیت خودش رو از دست نمیده، کلن از دست نمیده، ولی آغشته به روغن یقینا اینجوریه. خب سومین درمان مره آب سرد است، آب سرد است. خب روایتی داریم برقی نقل میکنه و کلینی هر دو، عن ابی طیفور المتطبب، یک طبیبی است به نام ابی طیفور، معروف بود در زمان امام کاظم، یک طبیب شناخته شده است و معروف بود. قال دخلت على ابی الحسن الماضی، وارد بر امام کاظم شدم، فنهیته عن شرب الماء، علی طبیب است، آمده نزد امام میخواد علمش اظهار کنه، یه آب نخور به امام میفرماید آب نخور، فنهیتوه عن شرب الماء. امام فرمود قال و ما بأسه بالماء، آب مگر چه مشکلی داره؟ و ما بأسه بالماء و هو یدیر طعام بالمعده، غذا را در معده میچرخونه، از حالت خامی خارج میکنه، میچرخونه و کمک به هضم غذا میکنه، و یسکن الغضب، عصبانیت را تسکین میده، برطرف میکنه، و یزید فی اللب، مغز را زیاد میکنه، و یطفئ المرار، مره‌ها را خاموش میکنه. پس یکی از درمانهای مره آب سرد است. روایتی هم خوندیم که امام صادق زمانی که یکی از اهل خانه بیمار میشد می قلم برو فی وجه، فرماید صورتش نگاه کنید، فهم قال و اصفر، اگر بگویند زرد است، فرماید هو من المره، فیؤمر به ماء فیسقا، امر می فرمود که بهش آب بدید. پس معلوم میشه در مان مره آب است. از این دو روایت این معنا به دست میاد.
استاد گفته میشه آب سرد نخورید، مدرکی نداره.
نه برعکس، آب سرد خوبه.
صفرا داره مگه رطوبتش بالا نیست؟
برای این، برای اینکه آب بخوره به خاطر اینکه درمان باشه، برای او درمانه.
استاد ما شما برنامه به صفرایی که زیاد عرب میکنه میگیم کمتر آب بخوره، حالا توی درمانش داره که باید آب سرد.
ما نمیگیم کمتر آب بخوره، ما به صفرابه رو سرد کننده میدیم که خودش آب نخوره، فرق میکنه. این آب خوردن اینجا خودش درمان صفرا، صفرا که درمان شد دیگه میل به آب پیدا نمیکنه.
روایت وارد نداره در روایت.
چی؟
در این روایت کلمه وارد نداره.
نه وارد نداره.
مثلا هر نوع غذایی یا مثلا گوشتی که پیامبر فرمود باش آب نخورد و اینا.
بله بله، میفرماید اون بعد از یه مدتی ساعتی باید صبر کنید.
اینجا وارد نداره، وارد از کجا استفاده میکنید؟
بله البته وارد نداره، ولی الماء تعریفش چیه؟ هو السائل الوارد. نه بعد از قضا. بله البته دو، اگر قضا گوشت یا چرب باشه با فاصله باید مطلوب بشه، ولی اگر گوشت یا چرب نباشه بلا فاصله مطلوبه.
چرا می فهمید الماء یعنی سائلون باره؟ تعریف از کجا اومده؟
تعریف بشه، این تعریف آب اینه
لغتا؟
بله تعریف آب این، البته این تعریف های درست هست و نیست، ولی این تعریف اصولی این میگن ما هو سائل الوارد.
یعنی اگه وارد نباشه ما نیست پس چیه؟
نه به حسب طبع خودش سرد است، ممکنه گرمش کنه.
به خاطر مزاجش، نه به خاطر درجه.
نه طبعش سرده. به طبع در نه یعنی یعنی به حسب طبع خودش سرد. لو خلیه و نفسه، مگر اینکه چیزی گرمش کنه.
به درجه حرارتش نداره،
طبعش
سرده.
حالا ممکنه طبعش هم سرده، ولی این که میگن از سائل البارد مراد از سردی یعنی سردیه، سرده درجه است نه سردیه طب.
بله سوداره
چه رو خواهم داره؟ سوداره چه رو
خواهم داره؟
همه رو شامل میشه.
سوداره چه رو خواهم داره؟ سوداره خودش طبیش سرد خوش
میشه. آره اگر این کلمه یطفه و قرینه بر این که صفرا مراد باشه
مراجعه
دیگه. بله ولی خب مره در روایات برای او هیجانی فرض میکنه.
استاد اونجا که فرمودید آب بدن رو فاسد میکنه خیلی هم مفصل بحث کردید.
بله.
این چی بس؟ این چه جمع؟
آب بدن را زیاد آب نخورید طور مداوم، حالا یه بار مخواهی درمان کنید خود مشکل نیست. خب چی؟ بالاخره یه جایی رسه، بالاخره یه مرزی میرسه که سرد بشه. آتش هم با آب خوش خاموش میشه دیگه، صفرا که بیشتر از آتش نیست.
استاد در طب سنتی میگن به خاطر بلغمی که در معده هست، طبیعت بدن، قوه مدبره بدن طلب میکنه که این ذوب بشه، طرف هم رو میاره به آب خوردن، هرچی آب هم میخوره آتشش و تشنگیش برطرف نمیشه،
بله.
با آب گرم اون ذوب میشه بلغمش.
بله، حالا یک کسی صفرا داره بلغم نداره،
آب سر
بیا آب سر
بیشتر تو اشخاص روزه دار این اصلاح داره، چون هنگام افطار اگر آب یخ دار بخورن بعض وقت ضرر هم داره، موجه تشنگی هم بیشتر بشه، اما آب بلند که بخورن تشنگی
بخورن. بله خب، بخاطر معده است. خیلی خوب، این کلمه یطفه او احتمال داره که قرینه باشه بر این است که مراد صفرا باشه، چون سودا مثلا شاید حالت آتشین و شعله و زبانه نداره، ولی خب اطلاق داره و اطلاقش هم شامل سودا هم میشه. احتمال داره به معنای این است که حدتش رو، شدتش رو کم کنه. ببینید اسید خب تند است و تیز است و سوزنده است دیگه، قالی هم بریزی قالی میسوزد، ولی اگر بهش آب اضافه کنید این حدت و شدتش میشکنه دیگه، اون حالت سوزانندگیشو از دست میده. این در باز هم همینجوره، قلیایی و باز، در قلیایی و باز هم همینجوره، اینا حدت و شدت داره، این قدرت انفعال و فعل و واکنش شیمیایی داره، ولی اگر آب بهش اضافه کردی اون واکنش خودش از دست میده، شاید به این معنا باشه. خیلی خوب، این راجع به درمان با آب سرد. چهارمین درمان زیت هست یا زبیب، دو تا روایت داریم، یه روایت میگه زیت یعنی روغن زیتون، یه روایتی میفرماید زبیب. روایت اول شیخ صدوق نقل میکنه، البته هر دو روایت شیخ صدوق نقل میکنه، هر دو روایت رو، یه روایت بله روایت عیون اخبار الرضا صلوات الله و سلام علیه، یکی هم روایت خصال. حالا روایت عیون را بخونیم، البته روایت عیون اینجوری می فرماید، از پیامبر نقل میکنه، علیکم بالزیت، بر شما باد روغن زیتون، فانه یکشف المره، زیرا این مره را برطرف میکنه، و یذهب البلغم، بلغم را برطرف میکنه، و یشد العصب، اعصاب را تقویت میکنم، و یذهب بالظنا، خستگی و بیماری را برطرف میکنم، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکنم، و یطیب النفس، نفس را، انسان را دلخوش میکنم، و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکنم. اینجا در این روایت و در این نقل زیت اومده. باز همون شیخ صدوق در کتاب خصال باز هم از پیامبر نقل میکنه، علیکم بالزبیب، اونجا بالزیت یعنی روغن زیتون، در روایت عیون بالزیت، در روایت خصال علیکم بالزبیب، زبیب یعنی کشمش مویز، فانه یکشف المره، زیرا این مره را برطرف میکنه، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یشد العصب، عصب را تقویت میکنه، و یذهب بالعیا، خستگی را برطرف میکنه، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکنه، و یطیب النفس، انسان را دلخوش میکنه، و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکنه. معقوله دو چیز در خواص شبیه هم باشن تا این حد؟ کلمه به کلمه، یکی زیت یعنی روغن زیتون و یکی هم زبیب یعنی کشمش، معقوله اینقدر تطابق داشته باشن در خصا خواص در خواب؟ احتمال تصحیف داره، احتمال داره این نویسنده ها کتاب نویسنده ها تصحیفه، یا در اصل زبیب بوده، این نویسنده عیون اشتباه کرده او را زید نوشته، چون از نظر نویسندگی در نسخه های خطی، این هایی که با نسخه خطی سر کار دارن، اینا شبیه همه، نوشتن شبیه همه، حالا این زیت و زبیب نوشتن شبیه همه. ممکنه در اصل هر دو زیت بوده، زبیب تصحیفه، ممکنه هر دو در اصل زبیب بوده، مویز بوده، سید تصحیف است، یه رکزهی بالاخره این حذف شده. خب بله بله مثل ذاک، اما تو روایت داریم اونجا بگه هادا مثل ذاک، ولی اینجا دیگه خط تطابق در خواص که کلمه به کلمه شبیه همه. علیکم بالزید علیکم بالزبیب.
تجربه چی نشون داده؟
اما خب حالا اینه بر. خب کدوم یکی بس یکیشون درسته، هر دو درست نیست. خب روایات ما هم عرض کردم در کتاب ها، بله در وسائل باز هم نسخه های وسائل مختلفه. بله دو تا روایت نقل میکنم مختلفه. کتاب عیون هم نسخه هاش مختلفه. کتاب عیون در عیون در یک نسخه نوشته زید، یعنی در نسخه اصلی، در یه نسخه دیگر نوشته زبیب. و مستدرک هم همینجوره، مکارم الاخلاق هم همینجوره، نسخه هاش با هم مختلفه. خب چون این منبع اصلی که روایات شیخ صدوق با هم اختلاف دارن، اینا هم با هم اختلاف کردن. وسائل هم نسخه هاش مختلفه، مستدرک هم نسخه هاش مختلفه، مکارم الاخلاق هم نسخه هاش مختلفه. خب بالاخره ما یا هر دو روایت را قبول کنیم، دیگه این خاصیت هم مال روغن زیتون هم مال مویز و کشمش، یا هر دو را باید قبول کنیم. یا این است که میگیم مراد خصوص زبیب. چرا؟ چون در نسخه خصال زبیب آمده، در نسخه در عیون دو نسخه است، یکی زبیب یکی زید. ببینید این در تحقیق کتاب های خطی که ما یه عمری داریم زمینه کار کردیم، ترجیح با کدومه؟ ترجیح با زبیب میشه، چون در یک کتاب در کتاب خصال زبیب آمده، در کتاب عیون دو نسخه داره، پس نسخه زید قطعی نیست احتمالا فقط، ولی نسخه زبیب قطعیه، هم در عیون آمده هم در خصال آمده هم در یک نسخه از نسخه عیون آمده. خب بس باید بگید علاوه بر این که کشمش و مویز هم مغم را برطرف میکنه، این مسلمه، از بقیه روایت این معنا به دست میاد. اصلا خاصیت انگور اینه، خاصیت انگور این است که هم مغم را برطرف میکنه. بحث عجاز هم انشاءالله میمونه برای بعد، این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.